أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فکر میکنم صدای این تنظیم نیست، خیلی مثل هر روز نیست. اللعن علی اعدائهم اجمعین. خب بحث در دسته پنجم از ادله یعنی روایات خاصه بود. عرض کردیم روایتی از یونس ابن عبدالرحمن مورد استناد قرار گرفته و تقریب استدلال به این روایت این است. ما روایت رو جلسه گذشته خوندیم. مضمون روایت این بود که شخصی به امام رضا علیه السلام نامه نوشت و عرض کرد 3000 درهم من از کسی طلب دارم. اون ایام که درهم را به او دادم، اون درهم بین مردم رواج داشت و امروز رواج ندارد. آیا بر او این است که همان درهمها را به من بدهد یا آنچه امروز بین مردم رواج دارد؟ امام علیه السلام فرمود لک ان تأخذ منهم ما ينفق بین الناس کما اعطیته ما ينفق بین الناس. همانطوری که درهمهای رایج به او دادی، او هم باید درهم رایج به تو بدهد. خب تقریب استدلال به این روایت این است که امام علیه السلام دو خصوصیت برای اون چیزی که مضمون است ذکر کرده اند و بدهکار را نسبت به چیزی ضامن دانسته اند که اولا پول باشد، چون درهم پول بوده، یعنی این خصوصیت پول بودن درهم باید در اون وجود داشته باشد، و دوم بین مردم رواج داشته باشد، یعنی هم در گردش بودن اون درهم و هم این که درهم به عنوان پول نه به عنوان نقره. این چیزیست که اون شخص بدهکار ضامن آن است. چون اون چرا که این شخص به او داده بود هم پول بود در اون زمان، هم در گردش بود و رواج داشت. دقیقا همون دو خصوصیت که در موقع دادن درهم وجود داشته، در موقع ادا هم باید همون دو خصوصیت وجود داشته باشه. این چیزیست که تقریبا به صراحت در پاسخ امام علیه السلام به اون اشاره شد. این اهم از این است که قیمت ها تغییر کرده باشه یا نکرده باشه. وقتی یه پولی از گردش میفته، یعنی پول حقیقی، درهم و دینار وقتی از گردش میفته حتما ارزشش کمتر از درهم و دینار جدیده که به گردش میفته. علارغم کاهش قیمت درهم به خاطر خارج شدن از گردش، امام فرموده این درهم‌های رایج میان مردم را باید به تو بپردازد. یعنی اون چه بر عهده ضامن ثابت شده این درهم هاست. خب اون کاهش پیدا کرده که انه این شخص باید جبران بکنه این کاهش را، و جبرانش هم به اینه که درهم های رایج میان مردم در این روز ادا را به طلبکار بپردازه. این تقریب استدلال به این روایت. خب نسبت به این روایت هم اشکال سندی شده و هم اشکال دلالی. دقت بفرمایید، اگر بخواد استدلال به این روایت تمام باشد طبیعتا این اشکالات باید پاسخ داده بشه. اما اشکال سندی به این روایت تقریبا سه اشکاله که دو اشکال را مرحوم علامه در کتاب مختلف ذکر کرده و یک اشکال هم توسط برخی دیگر مطرح شد. اشکال اول این است که این مکاتبه است و مکاتبه از اف از سماعه. عبارت مرحوم علامه اینه: فهیه مشتملتون علی المکاتبه و هی از اف من از سما. وجه این که مکاتبه از سما از اف دانسته شده این است که احتمال تقیه در اون بیشتره. بالاخره وقتی یه پاسخی به صورت مکتوب اون هم از طرف امام برای کسی ارسال می شود، امکان این که این پاسخ در دست نامحرمان قرار بگیره بیشتره تا مواجهه و مشافهه. اون شخصی که مورد اعتماد امامه اگر حضوراً بپرسه و امام پاسخ بدهن خیلی فرق میکنه با جایی که نامه ای نوشته بشه و امام پاسخ بدن. لذا چون مکاتبه است و احتمال تقیه درش بیشتره این ضعیف‌تره. اشکال دوم این است که سند این روایت که به طریق شیخ صدوق نقل شده به واسطه محمد ابن عیسی محل اشکال، چون شیخ صدوق نقل میکنه که ابن ولید توقف کرده در چیزی که محمد ابن عیسی از یونس ابن عبدالرحمن روایت کرده است. فان اینم باز عبارت مرحوم علامه است، فان ابن الولید کان یتوقف فی ما یرویه محمد ابن عیسی عن یونس. این حالا اشکال عرض به حضور شما دومه. خب این همین که ابن ولید که استاد شیخ صدوق بوده در او توقف کرده، حالا هرچند جهتش شاید خیلی روشن نباشه، احتمالاتی در مورد وجه توقف ابن ولید مطرح شده، اما اصل این توقف خب خدشه به او وارد می کنند. و سوم هم این که برخی او را از قلات دانستند و این عوامل مجموعاً باعث شده نسبت به سند این روایت تشکیک بشه و اون را معتبر، بعضی ها اون را معتبر ندانند. لکن به نظر بله بله نه 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 محمد ابن عیسی در مورد محمد ابن عیسی است و اینکه از یونس نقل کرده باشه. مثلا بعضی ها گفتن محمد ابن عیسی به لحاظ سنی در حدی نبوده که بتواند از یونس روایت نقل بکنه، که حالا این پاسخ هم داده شده. این اشکالات قابل رفعه، اما این که گفتن این مکاتبه است و مکاتبه از عف از سماع به دلیل قوت احتمال یا اقوا بودن احتمال تقیه در اون نسبت به سماع، این مردود است، چون احتمال تقیه چه در روایتی که مشافهتن شنیده شده باشد چه در روایتی که به صورت مکاتبه نقل شده، اگر با وجود برخی قرائن تقویت بشه به حدی که این احتمال باید مورد توجه قرار بگیره، خب در این جهت فرقی بین سماع و مکاتبه نیست. اگر هم این صرفا در یک در حد یک احتماله و واقعا هیچ شاهد و قرینه‌ای بر اون وجود نداره، باز هم فرقی بین مکاتبه و سماع نیست. اصل عدم تقیه برای همین جاری می شود که احتمال تقیه را بدون اینکه قرینه‌ای بر اون وجود داشته باشد نفی بکنه. پس چه مکاتبه چه سماع از جهت احتمال تقیه فرقی نمی کنند، مادامی که یک قرینه یا شاهدی بر اون یافت نشد. اما اشکال دوم علیکم السلام این که مرحوم علامه فرمود ابن ولید توقف کرده در اونچه که محمد ابن عیسی از یونس نقل کرده، این هم واقعش این است که نمیتواند موجب اشکال باشه، چون شیخ صدوق در مورد توقف ابن ولید این عبارت رو دارد که محمد ابن عیسی، بله، ما تفرد بهی محمد ابن عیسی فی کتب یونس و حدیثهی لا یعتمد علی، اون مواردی را که محمد ابن عیسی از یونس نقل کرده و در اون نقل متفرد بوده لا یعتمد علی، پس مطلق نقل محمد ابن عیسی از یونس ابن عبدالرحمن را نگفته، اون چه که تنها خودش نقل کرده در این موارد توقف کرده، پس این توقف به نحو مطلق نیست. اما اشکال سوم که او را به غلو متهم کرده اند، خب رمی به غلو باید بر مبنای صحیحی استوار باشد، چه بسا برخی عقاید که از دید ادعی غلو محسوب می شده این به عنوان عقاید صحیح که امروزه هم شیعه به اون معتقده محسوب شده، به علاوه کسانی مثل نجاشی، کشی او راست ثقه دانسته اند و وثاقت او به هر حال توسط برخی از رجالیون تأیید شده، لذا این سند قابل اتکاس و قابل قبول. حالا برفرض کسی هم اگر در این سند اشکال بکند، این روایت به طریق دیگری هم نقل شده که در اون طریق محمد ابن عیسی نیست، صاحب وسائل طریق دیگر را نقل کرده از شیخ طوسی، محمد ابن الحسن به اسناده عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن سهل ابن زیاد عن محمد ابن عیسی، که البته اینجا فقط نسبت به سهل یک اشکالی شده، لکن همانطوری که قبلا هم به مناسبت در جای خودش مطرح شده، والامر فیه سهل، سهل ابن زیاد مورد قبول و ثقه محسوب می شود. پس اشکال سندی نسبت به این روایت برطرف میشه. اما از نظر دلالی اشکال شده که این روایت معارض دارد و با وجود این معارضه ها ما نمیتونیم چنین معنایی از این روایت استفاده کنیم. این مهمترین اشکالی است که نسبت به این روایت مطرحه. خب وقتی معارض داشته باشه علل قاعده یا باید بریم سراغ مرجحات یا تعارض و تساقط پیش میاد و اونگاه باید بریم سراغ اصول. اما روایتی که معارضه، یه روایت از خود همین یونس ابن عبدالرحمنه و یه روایت دیگری هم اینجا هست، همون روایتی که جلسه گذشته اول بحث اشتباهاً نقل شد و به اسنادهی عن محمد ابن الحسن الصفار عن محمد ابن عیسی عن یونس قال كتبت الى ابي الحسن الرضا عليه السلام انه كان لي على رجل دراهم و ان السلطان اسقط تلك الدراهم و جاءت دراهم اعلى من الدراهم الاولى و لها اليوم وذیعه فأی شیء لی علیه الاولا التي اسقطها السلطان او الدراهم التي اجازها السلطان فكتب علیه السلام لک الدراهم الاولا البته در ادامه صاحب وسائل می‌فرماید و رواه الصدوق به اسنادهی عن یونس ابن عبدالرحمن نحوه وسائل جلد 18 صفحه 206 و حدیث 2. خب این روایت که حالا معناش رو هم خدمتون عرض کردیم، میگوید شخصی یونس ابن عبدالرحمن میگه من به امام رضا علیه السلام نامه نوشتم که یک کسی چند درهم یا دراهمی به من بدهکاره، لکن سلطان اون دراهم را از اعتبار انداخته و دراهم جدید جایگزین شده که این دراهم اعلا از دراهم قبلی است، حتما عیارش بالاتره، ارزشش بیشتره. و لها الیوم وذیعتون، اون دراهم اولا الان گرفتار کاهش و نقصان ارزش شده. فأی شیء لی علی، چی به عهده اوست و او ضامن چیه که باید به من بده؟ حضرت فرمود اون دراهمی که از قطعه سلطان، لکت دراهم الاولا، همون دراهم قبلی به گردن اوست باید بده. یه روایت دیگری هم باز نظیر همین نقل شده. بله از معاویه ابن سعید و انها عن محمد ابن عبد الجبار عن العباس عن صفوان قال سأله معاویه ابن سعید ان رجل استقرض دراهم من رجل و سقطت تلک دراهم او تغیرت ولا یباع بها شیء ا لصاحب الدراهم الدراهم الاولى اول جائزه التي تجوز بین الناس. فقال علیه السلام لصاحب الدراهم الدراهم الاولى وسائل جلد 18 صفحه 27 حدیث 4. میگم ببینید معاویه ابن سعید از صفوان سوال کرد، دقت کنید، بله نه صفوان میگه سألهو معاویه ابن سعید ان رجلن، این ان رجلن معلوم نیست، لذا میگن این روایت مزمره است. توجه دارید که درهمهایی را از یک کسی قرض گرفت و اون درهمها ساقط شد، یعنی دیگه که انه اعتبار نداشت به عنوان پول، یا تغییر کرد، تغییرت ولا یباع بها شیئون، دیگه که انه به عنوان پول مورد معامله قرار نمیگیره، کسی این رو به عنوان ثمن و پول نمیپردازه. حالا آیا دراهم اولا برگردن این شخص است یا این دراهمی که تجوز و بین الناس، بین مردم رواج داره و با اون معامله میکنه؟ امام فرمود دراهم اولا. خب این دو تا روایت درست در نقطه مقابل اون روایت اولی است. با این تعارض چکار باید بکنیم ما؟ اینجا در درجه اول باید ببینیم قابل جمع هستند این روایات یا نه. جمع وجوه مختلفی برای جمع بین این روایات ذکر شده، دقت بفرمایید. اون چی که ما در واقع به عنوان پاسخ به این تعارض نقل میکنیم در واقع رد اشکال قائلین به عدم زمان هم محسوب میشه. شما ادله عدم زمان را که بخواهیم نقل بکنیم، یکی از دلایل اونا همین دو تا روایت اخیر، اینا به استناد این دو روایت ادعا کردن زمان در کار قائل به عدم زمان کاهش ارزش پول شدن. وجوه جمعی که اینجا مطرح میشه در واقع پاسخ به کسانی است که معتقدند این دو روایت اخیر دلالت بر عدم زمان می‌کند. چند وجه جمع اینجا بیان شده. شیخ صدوق رحمت الله علیه یه وجهی رو بیان کرده، شیخ طوسی یه وجهی رو فرموده، صاحب حدائق یه وجه سومی رو گفته. البته صاحب حدائق وجه شیخ صدوق و وجه شیخ طوسی رو گفته و به اونها اشکال کرد. وجه چهارمی هم اینجا ذکر شده که امام رحمت الله علیه اون رو فرموده، که حالا باید این وجوه را ما بیان بکنیم ببینیم که کدام یکی از این وجوه مناسب داره. اما وجه اول وجه اول که شیخ صدوق اون را بیان کرده این است، این عبارت شیخ صدوق، دقت کنید: والحدیثان متفقان غیر مختلفین فمتا کان له علیه دراهم و بنقد معروف فلیس له الا ذلک النقد فمتا کان له علیه دراهم و به وزن معلوم به غیر نقد معروف فإنما له الدراهم التي تجوز بين الناس. ظاهر عبارت اینه، میگه اگر اون، یعنی هرگاه اون چه که بر ذمه او آمده درهم باشد با خصوصیت پول بودن و رواج داشتن، فلیس له الا ذلک النقد، و اگر اون چه به ذمه این شخص آمده درهم بوده لکن وزن درهم به وزن معلوم، نه اون جهت نقد بودن و پول بودن و رواج داشتن، که انه ایشون میخواد بگوید ما باید ببینیم که اون چه که به ذمه طلب کار آمده کدام یکی از ایناست، این به ذمه بدهکار آمده کدام یکی از ایناست. اون ابتدا که این شخص این درهم ها رو گرفته، آیا به عنوان پول گرفته، به عنوان نقد معروف گرفته، یا اونا رو به عنوان نقره با این وزن گرفته و اون جهت نقد و پول بودنش مد نظر نبود؟ میگه خب آقا 100 تا درهم به من بده، این 100 درهم مثلا هر کدام 10 گرم نقره است، میشه چی؟ 1000 گرم نقره، 1 کیلو نقره. یه وقت میگه من این درهم ها رو میگیرم، اما نه به عنوان این که 100 درهم به هر یک 10 گرم است، بلکه 100 درهم به عنوان پول رایج و معروف بین مردم. اون وقت ایشون میگوید روایت اول که فرموده باید درهم‌های رایج امروز را به تو بده، مربوط به فرض اول است که کان علیه دراهم به نقد معروف. این اون موقع اون چی که گرفته درهم به عنوان نقد معروف بوده، خب الان هم باید نقد معروف رو بده. کما میگه باید اون چرا که عرض به حضور شما، بله روایتش این بود، تغییرش دیگه ببینید تعبیر روایت اینه. آها بله میگه لکه ان تأخذ منه ما ينفق بین الناس کما اعطیته ما ينفق بین الناس. اما اگر اون درهم ها را به عنوان نقره با وزن معلوم گرفته نه به عنوان نقد معروف، اینجا باید همون درهم اولا رو بده، اینجا دیگه کاری نداره. عرض به حضور شما درهم رواج داره یا نداره؟ روایات دوم و سوم حمله بر این معنا میشه، پس بین اینا منافاتی نیست. روایت اول هم میشه بر اون جایی که درهم را با حیث پول در گردش بودن گرفته، لذا میگه باید لکه ان تأخذ ما ينفق بین الناس. اما روایت دوم و کذالک روایت سوم هم میشه بر اون جایی که این درهم ها با حیث وزنشون نه به عنوان نقد معروف اخذ شده. بالاخره این سوالش اینه، میگه آقا لی علی رجلن دراهم، بالاخره درهم گرفته دیگه، این تو سوال اینه، ما نمیدونیم، ما سوال اینه، جمع من نیست، جمع شیخ صدوقه. حالا بذار من اشکالاتشو بگم، شاید شما اصلا نظرتون همینه. این جمع که ما نپذیرفتیم، این جمع مورد اشکال قرار گرفته، صاحب حدائق به این جمع اشکال کرده. دو اشکال اساسی به این جمع وارده. اولا شون میفرماد یک جمع تبرعی است، هیچ شاهدی و قرینه‌ای بر اون نیست. به چه دلیل شما روایت اول را حمل میکنید بر اون جایی که عرض به حضور شما دراهم را با خصوصیت نقد معروف گرفته است و دومی را حمل میکنید بر اونجایی که دراهم را به عنوان وزن گرفته؟ هر حضور شما این یه اشکال. حالا بعضی ها البته خواستن یک شاهد جمع برای این جمع شیخ صدوق ذکر کنند، که حالا وقت گذشته میذاریم برای فردا. Oh, my God.